بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه خير ناصر أمين وصلى الله على محمد وآله ولعنة الله على أجمعين وقال إلى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که اگر احد المتعاطیین در باب بیع فضولی که نسبت به احد العوضین واقع شده باشد اجازه کند و دیگری رد، صورتی را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده بودند این بود که اگر مالک اول بنابر مبنای ملکیت اجازه کند، رجوع کند و مالک دوم اجازه کند. ایشان فرموده بودند که رجوع لغو است و اجازه صحیح، ولیکن در توضیح این فرمایش عرض کردیم که ما اولا مبانی که در باب اجازه وجود دارد را ذکر کنیم و بر اساس اون مبانی در باب اجازه باید ببینیم که آیا رجوع لغو است که شیخ رضوان الله علیه ادعا کرده است، یا اینکه رجوع صحیح است و اجازه لغو است، کما اینکه ما در صدد اثبات او بودیم تا الان، اما هنوز نتیجه بحث را عرض نمی کنم. لذا عرض کردیم که در باب اجازه بنابر مسلک کاشفیت چهار وجه وجود دارد که این وجوه اربعه را در روز بحثی قبل عرض کردیم، اعاده نمی کنیم. اجمالش را فقط به عنوان فهرست عرض می کنیم که تارتن اجازه به عنوان شرط کشف، به عنوان کشف حقیقی محض است و اخرى به معنای کشف حکمی به معنای انقلاب، و ثالثاً کشف به معنای شرط متأخر و رابعاً کشف را به معنای این قرار میدیم که به اصطلاح شخص کشف معنی انقلاب را با کشف حکمی جدا حساب بکنیم، کشف حکمی و رابعتاً کشف معنای انقلاب، که یعنی تا زمان اجازه اصلا ملکیت حاصل نشده باشد. طبق این وجوه اربعه‌ای که ذکر شد داشتیم نتیجه میگرفتیم و گفتیم که اگر کشف به معنای شرط متأخر باشد قهرن تا زمان اجازه ملک تأثیر مؤثر در ملکیت برای فضول چیست؟ همون عقد. نهایت شرط متأخر به عنوان جزء سبب می شود، اگر جزء سبب نیاید نقلی حاصل نمی شود، پس رجوع مالک اول مؤثر است. چرا؟ برای خاطر این که ملکیت معاطاتیه که موضوع جواز رجوع بود تا قبل الاجازه وجود داشت، پس رجوع مالک اول رجوع در ملکیت معاطاتیه، و چون رجوع در حقیقت یعنی رد او به معنای رجوع است اولا، و اون گفت فسخ بیع فضولی ثانیاً، بی اثر کردن بیع فضولی است و ابطال بیع فضولی ثانیاً. چون تا مالک نشود که نمیتواند رد رو یا اجازه کند. پس بنابراین اولا حالا از باب همون سونن لفعل حکیم عن اللغویه میگیم که ایشان اول تملک کرده است و برگردانده است ملکیت شیء را به ملک خودش، اونگاه در ملک خودش رد کرده است. پس اجازه مالک دوم اجازه نسبت به مال غیر هست و به چیزی که اصلا هیچ ربطی به او ندارد و اجنبی از اوست. لذا می گفتیم رجوع صحیح و اجازه باطل، برخلاف فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه در این فرض. کما این که بنابر مسلک کشف حکمی و انقلاب، باز عقد فضولی مؤثر نیست تا زمانی که اجازه یا کشف رد نیامده باشد. خب بنابراین قبل از آمدن اجازه مال بر ملک آخذ باقی است. اگر ما کشف حکمی و انقلاب بگیم معناش اینه، یعنی تأثیر عقد فضولی از زمان وقوع اجازه است. پس عقد فضولی به ما هو عقدون مؤثر در نقل مال به مشتری فضول نیست. خب قبل از آمدن اجازه مال که بلا مالک نمی شود باشد، ما هم بنابر مسلک ملکیت داریم حرف می زنیم. قبل از آمدن اجازه مالی که به المعاتات اخذ شده است ملک کیست؟ ملک آقای آخذ. حالا آیا در مورد بقای ملکیت معاتاتیه هر یک از طرفین حق رجوع دارند یا ندارند؟ گفتیم اجماع قائم است بر این که حق رجوع دارند. پس رد آقای مالک اول در چنین فرضی در حقیقت رجوع به مال خودش است در ملکیت معاتاتیه، و موضوع جواز رجوع بقای ملکیت معاتاتیه بود و فرض اینه که هنوز که اجازه نیامده است این به اصطلاح شخص رجوع کرده، پس ملکیت معاتاتیه که موضوع جواز رجوع است باقی است. پس رد او نافذ است و معنای رد او این است که اولا از معاتات رجوع کرده است و مال را برگردانده است به ملک خودش، اونگاه عقد فضولی که در ملک او واقع شده است را رد کرده است و ابطال کرده است عقد فضولی را. پس در این صورت هم رجوع صحیح و اجازه باطل. چرا؟ برای خاطر اینکه اجازه آقای آخذ که مالک دوم است اجازتون در ملک غیر، اجازه نسبت به ملکی است که هیچ ربطی به او ندارد. چون قبل از این آمدن این اجازه ملکیت معاتاتیه بود و هر کس که قبل از اجازه مالک بود همون مالک است، ولی طرفین جواز و رجوع لکون بقاء لعند ملکیت المعاتاتیه باقیه. بعد الاجازه چون قبلا رد و از مالک اول صادر شد و رد عبارت از رجوع اونگاه رد بود، پس بنابراین قبل از آنی که بخواد این اجازه بکند ملکیت معاتاتی از بین رفت. پس موضوعی برای اجازه این آقای آخذ بالمعاتات که مالک دوم هست باقی نمیماند. اما بنابر مسلک نقل، کما این که رد به نحو شرط متأخر هم به تعبیر مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در حقیقت با نقل هیچ فرقی ندارد. چرا؟ چون ملکیت از زمان اجازه برای فضول علی تقدیر الاجازه میاد، بنابراین هم در واقع اجازه می شود جزء سبب نقل، برخلاف اونجایی که بگیم تمام العله عقد باشد یا تمام العله اجازه باشد. اینجا جزء العله عقد است و جزء آخر علت عبارت است از اجازه. خب بنابر این فرض چطور؟ خب بنابر این فرض هم چون جزء العله نیامده است پس ملکیت برای آقای مشتری فضول امکان ندارد واقع بشود. پس ملکیت تا زمان قبل الاجازه چه ملکیتی است؟ ملکیت معاطاتیه، و ملکیت معاطاتیه هم تا این زمان باقی است. حالا که ملکیت معاطاتیه باقی است، اگر رد مالک اول به معنای رجوع اوست، رجوع اون در ملکیت معاطاتیه، و رجوع در ملکیت معاطاتیه گفتیم صحیح است، چون موضوع جواز رجوع بقای ملکیت معاطاتیه است. حالا او رجوع کرد، یعنی رد کرد، رد او مسبوق به رجوع اوست، ولو آنما، پس اولا رجوع کرده است، وقع رد بیع فضولی در ملک خودش و مربوط به او هم می شود، چون او مالک است و رد کرده است. دیگه موقعی که مالک دوم میخواد اجازه کند، اجازه چی چیزی رو بکند؟ اصلا عقد فضولی باطل شد، عقد فضولی نماند و ملکیتی هم برای مجیز نیست، چون ملکیت معاطاتیهی که داشت از بین رفت به واسطه رد او، که رد او مسبوق میشود لمن به رجوع. و از این طرف هم موقعی که اجازه ملکیت جدیدی هم که برای او نیامده است، پس او اجنبی تام است نسبت به این عقد فضولی، اجازه اجنبی در باب فضولی هیچ اثری در بیع فضولی نداره. پس نتیجه می شود که رجوع بنابر قول به ملک، بر این طوری که الان بحث کردیم از چند روز تا الان، رجوع صحیح هست و اجازه باطل، خلافاً لشیخ الانصاری رضوان الله علیه، الا در یک صورت، و اون صورت خصوص کشف حقیقی محض است که اجازه را ما کاشف و اماره بر اون به اصطلاح ملکیت قرار بدیم و بر اون نقل قرار بدیم. اگر ما منشأ علت تامه نقل را عقد بدانیم، اینجا قبول نمی کنن که رجوع صحیح باشد و اجازه باطل، بلکه بالعکس. چرا؟ اینجا فرمایش شیخ رضوان الله علیه صحیح است، چون بنابر کشف حقیقی محض، اجازه موقعی که از مجیز که آخذ بالمعاطات از صادر شد، آیا اون موقع این آقا مالک بود یا نه؟ چون به این صورت قضیه این است که یک معاطاتی اولا واقع شد، بعد از اون یک بیع فضولی واقع شد، در مرحله سوم رد از مالک اول، در رتبه چهارم از نظر زمان اجازه آقای آخذ بالمعاطات واقع شد. این صورت قضیه است. اگر ما عقد فضولی را علت تامه نقل بدانیم، ولیکن کاشف لازم دارد، کاشف و کاشف خارج است از بودن جزء عله، نه علت است نه جزء عله، خارج از اوست، و اجازه را فقط کاشف و اماره بدانیم بر اون علت واقعیه، موقعی که اجازه میاد معناش این نیست که از این زمان به اصطلاح ملکیت برای مشتری فضول حاصل شده باشد، بلکه علت تامه ملکیت برای فضول همون عقد است که قبل از این رد و قبل از اجازه بوده است. خب از قبل از رد و اجازه ملکیت برای کی؟ برای فضول حاصل بوده است، اما کاشف نداشته است. اجازه کاشف از اوست. حالا اجازه که آمد، اجازه ملکیت را برای فضول از همون اول در حقیقت ظاهر می سازد، ظاهر می سازد، نمی که بگیم موجبه، چون همون موقع ملکیت ندارد، ظاهر می شود که ملکیت برای فضول تحقق پیدا کرده. حالا اجازه مجیز در اون زمانی که میزان باید اجازه را به نسبه به زمان نقل در نظر بگیریم، در زمان نقل کی مالک بود؟ زمان نقل هنوز رد نیامده بود از مالک اول، زمان نقل همین آقای مجیز که اجازه اش متأخر از رد است، اما در زمان عقد فضولی مالک اون چه که بر اون عقد فضولی واقع شد همین آقای مالک دوم است، نه مالک اول، بنابر مسلک ملکیت. پس مالک این مبیعی که به بیع فضولی فروخته شده است همون کسی است که مجیز است، او مالک بوده است. پس اجازه صدرت عن المالک، نه از غیر مالک. پس له الاجازه یعنی مالک دوم چون مالک بوده است حق اجازه داشته دارد. میایم سراغ رد رجوع آقای راد که مالک اول است. رجوع او الان اگر بنا باشد رجوع درست باشد، رجوع در ملکیت غیر معاتاتی است، چون قبل از آنی که این رجوع بکند ملکیت معاتاتی از بین رفت و اون این ملک آقای فضول شده بود، نه کاشف نداشت. پس بنابراین رجوع به ملکیت معاتاتی نیست. پس رد او در حقیقت مردود است. چرا؟ چه این که رد او در ملکیت غیر معاتاتی است و موضوع برای جواز رجوع باقی نمانده است. این خلاصه صور اربعه است که بنابر کشف است. حکم این صورت نقلم از همینجا واضح است. این بنابر مسلک ملکیت. مسلک اباحه هم عرض بکنیم. بعد تحقیقی است در اینجا که ادق از اون چیز که عرض کردیم، که در بعضی از صور بطلان اجازه باید قائل بشویم به صحت اجازه و بطلان رجوع کما علیه شیخ انصاری رضوان الله علیه، ولی نه به بیانی که مرحوم شیخ فرمودن، به یک بیان آخری که از بعضی از اکابر مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد شده است. نهایت یک مقداری دقت میخواد. بله، به تعبیر بنده صورت این وجهی که برای صحت رد در اون وجوه ثلاثه و بطلان اجازه ذکر شد، صورت ظاهری خوبی دارد که اگرم حتی بخوایم اسمش برهان هم بگذاریم، به حسب ظاهر کلام کلام برهانی است، میشود بگیم برهان. ولی این دقتی که در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه شده است، این دقت را اگر با دقت متوجه بشویم انشاءالله، واضح می شود که از این صور ثلاثه هم در برخی از اونها رد باطل و اجازه صحیح است که ما علیه شیخ انصاری رضوان الله علیه. حالا اون یقدی دقیقه، ما قبل از آنی که حالا به این بیان برسیم، حکم مسئله را بنابر مسلک اباحه تصرف عرض بکنیم که این بخش تمام بشود. مجدداً برمیگردیم روی اون نکته‌ای که به خاطر اون نکته ما باید اجازه را تقدیم بر رجوع بدانیم و مقدم بر رجوع بداریم، ولو اینکه اجازه مؤخر از رد باشد. خیلی مهمه که چطور میشود با اینکه اجازه تأخر از رد داشته باشد، باز بگیم اجازه مقدم باید باشد و به لحاظ اثر اجازه را مقدم بر رد بدانیم اثرن. پس اجازه تأخر دارد زمانن و وجودن، اما مقدم است بر رجوع و رد اثرن. چطور توضیح میدیم؟ اما حکم مسئله بنابر مسلک اباحه، خب واضح است که موقعی که مالک اول که صورت قضیه است رجوع میکند و رد کرده است، این در این زمان آیا ملک آقای مبیح نسبت به اون مالی که وقع بیع فضولی بر اون مال با وجود دارد یا ندارد؟ واضح است بنابر مسلک اباحه که نقل داده نشده از مالک او، و قبل از تصرفی که از ناحیه مجیز که مباح له است بخواد واقع بشود، این آقا رجوع کرده است. پس رجوع کرده است به اباحه‌ای که کرده بود و رجوع او، رد او در واقع رجوع است از اباحه، و رد بیع فضولی است که واقع شده در ملک خود این آقا. اینجا واضح است که رجوع مقدم و اجازه باطل. اگر بنا باشد حالا عکس این قضیه هم باشد، باز اون حرف است که آیا رد مباح له نافذ یا نه، که ما اینکه این رو در صورت قبلی بحثم عرض کرده بودیم، اینجا باید بگیم که نه، رد او نافذ نیست، برای خاطر اینکه تصرفی از مباح له موجب ملکیت می شود که تصرف ناقل باشد، و رد یا حتی اجازه تصرف ناقل نیست. پس بنابراین چون تصرف ناقل نیست، قبل تصرف ملکیت مبیح باقی، لذا مبیح اگر بعد از اجازه هم رد بکند یا مقارنه بر او، علا کلت تقادیر ثلاثه، رد مقدم است و اجازه مباح له هیچ تأثیری ندارد، که ما اینکه رد او هم اثری ندارد.
جالبه که کشف اونجا مثلا یا کشف حقیقی اونجا مطرح میشه.
کشف از بحث ملکیت دیگه نیست، سخن از این است که بحث اباحه تصرفه. ملک نشده دیگه، ملک نشده دیگه چیزی نیست که
تصرف ناقل،
ولی هر تصرفی نبود. تصرفات ناقله را مملک میدانستیم، ولی هر تصرفی رو که مملک نمیدانستیم. او تصرف نکرده، مباوله که تصرف نکرده، فضول تصرف کرده.
خب الان بعد که مباوله اجازه میده،
نه
رد میکنه،
نه الان رد بکنه، بحث اینه رد بخواد اجازه بکنه. صورت بحث ما که اجازه است، ولی کن فرض اینه که قبل از اجازه او رد واقع شده. ما میخوام بگم حتی اگر بعد از اجازه هم بیاد، باز اجازهشون تصرف ناقل محسوب نمی شود، ملک اون نشده، پس فعل فضولی در ملک آقای مبیح هست علی جمیع تقادیر، نتیجتا رد او نافذ است، کما اینکه اجازه او هم نافذ است. در این حال این مطلبی بود که تا اینجا گفتیم. خب بنابر صورت این قضیه، بنابر مسلک کشف، سه وجه رجوع صحیح بود و اجازه باطل. در یک صورت رجوع باطل، اجازه صحیح. بنابر مسلک اباحه تصرف که عرض کردیم، رد یا رجوع از مبیح صحیح، ولی رد یا اجازه از مباهله باطل. حالا میخوایم عرض بکنیم که در اون صور ثلاثه ای که بنابر مسلک ملکیت گفته شده بود و ادعا کردیم، ابتداءً به بیانی که حاصل اون بیان یک جمله بود و اون این بود که رجوع مالک اول رجوع اون الی ملکیت المعاطاتیه، و چون ملکیت معاطاتیه را ما نظر گرفتیم به اینکه این وجود دارد، لاجل بقای ملکیت معاطاتیه می گفتیم رجوع اون آقا رجوع صحیح هست و اجازه اجازه باطله. اما در این حال در همین جا به بیان آخری باید بگیم که اجازه مقدم است بر رجوع، ولو متأخر است از رجوع زمانن، ولیکن متقدم است اثرن. توضیح این مطلب انشاءالله فردا. صلی الله علیه و سلم. اینجا جای دقتایی است که بزرگان، بعضی ها شاید این نکات دقیقی که مثل مرحوم هاشم فرمودن را قبول نکردن. باید ببینیم فرمایششان بیان میشه که آیا اون بقای ملکیت معاطاتیه ملاک است یا اون چرا که این بزرگوار میفرماین میزان هست. توضیحش انشاءالله فردا میدیم، فردا بحث دقیق انشاءالله.